ساعت 12 شب اینجا رادیو فردا است. شب شما بخیر. به برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته که در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 28 دی ماه سال 1395 خورشیدی، 17 ژانویه سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب چون همیشه پر است از گزارش های متنوع درباره تحولات ایران و جهان. از جمله یک گزارش داریم درباره درگذشت رکن‌الدین خسروی از استادان و پیشکسوتان تئاتر که توی این برنامه میتونید اون رو بشنوید، و همچنین گزارش دیگه درباره مهرموم دفاتر مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی در تشخیص مصلحت نظام. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم دیگه چه گزارشی میتونیم توی برنامه بشنویم، تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی خواهیم شنید.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سالگرد اجرای توافق هسته‌ای با ایران به دولت دونالد ترامپ هشدار داد که این توافق به سادگی نمیتواند لغو شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اوباما گفت که توافق هسته‌ای محصول سالها کار بین ایران و شش قدرت جهانی است و تنها بین ایران و آمریکا صورت نگرفته است. رئیس جمهوری آمریکا گفت یک راه حل دیپلماتیک که ایران را از دسترسی به سلاح هسته‌ای منع می‌کند نسبت به برنامه نامحدود هسته‌ای ایران و یا جنگ در خاورمیانه ترجیح دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا که روز جمعه آینده به کاخ سفید می‌رود در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که توافق هسته‌ای را بازبینی خواهد کرد. در خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز دوشنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد اجرای برجام آن را یک درک تاریخی توصیف کرده که ایران را از دستیابی به بمب هسته‌ای باز داشته است و آن را الگویی برای حل و فصل چالش‌های عمده بین‌المللی خواند. ایران همواره این اتهام را که به دنبال سلاح هسته‌ای بوده رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته که روز دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که ایران پیش از ضرب العجله یک ساله اشاره شده در برجام تجهیزات خود را از تأسیسات غنی‌سازی فوردو برچیده است. آقای کری گفته که آمریکا و شرکای آن تعهدات خود را در زمینه رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل انجام دادند و تا زمانی که ایران به این توافق متعهد باشد آنها نیز به تعهدات خود پایبند خواهند بود. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت که موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در قبال ایران و گروه خلافت اسلامی یا داعش امیدوار کننده است. به گزارش رویترز، عادل جبیر در پاریس به خبرنگاران گفت اهدافی که می‌خواهیم به دست آوریم یکسان است. او افزود ما ممکن است در زمینه رسیدن به این اهداف توافق نداشته باشیم، اما بر اساس آنچه باید انجام شود توافق داریم و این چیزی است که تغییر نخواهد کرد. وزیر خارجه عربستان در پاسخ به سوالی درباره رقیب شیعه‌اش در منطقه خاورمیانه تهران را به بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد. آقای جبیر افزود که روابط تهران و ریاض تیره است و این تیرگی نتیجه سیاست‌های به گفته او تهاجمی و خصمانه ایران است. روابط ایران و عربستان در پی کشته شدن 464 ایرانی در مراسم حج در سال گذشته رو به تیرگی گذاشت. در پی اعدام یک روحانی شیعه مخالف حکومت عربستان و حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در تهران و مشهد در دی ماه سال 94، روابط دیپلماتیک دو کشور نیز قطع شد. عماد خمیس نخست وزیر سوریه برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای خمیس قرار است روز سه‌شنبه با علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کند. آقای شمخانی هفته گذشته به سوریه سفر کرده و با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده بود. مذاکرات صلح سوریه که به پیشنهاد رئیس جمهوری روسیه و حمایت ترکیه و ایران برنامه‌ریزی شده قرار است روز 4 بهمن در شهر آستانه قزاقستان برگزار شود. و خبر آخر این که معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران میگوید نیروهای آتش‌نشانی و پلیس تهران برای یافتن پهپاد کوچک غیر نظامی که در این شهر سرنگون شده آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر ناصر بخت گفت که این پهپاد وارد منطقه ممنوعه شده و توسط سامانه‌های پدافندی ساقط شده است. امیر الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به شبکه خبر گفت که این پهپاد بعد از اولین رگبار از محدوده خارج شده و برای تأمین امنیت مردم تیراندازی خاتمه یافته است. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی با هم دیگه شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌ها و برنامه‌هایی که در حدود یک ساعت پیش رو در مجله نیمه شب امشب میتونیم گوش کنیم. یک سال از آغاز اجرای برجام گذشت. موافق و مخالف در ایران چه گفتند؟ خواهیم شنید. روز دوشنبه روز بزرگداشت یکی از سرشناسترین قهرمانان مبارزه برای حقوق شهروندی بود، مارتین لوتر کینگ. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. گزارشی داریم از این روز و مراسمی که به یاد مارتین لوتر کینگ در آمریکا برگزار شد. علی شمخانی میگوید جمهوری اسلامی نه تنها به دنبال سقوط آل سعود نیست، بلکه مایل به مهار تلاش‌ها برای سرنگونی حکومت عربستان است. این سخنان به چه معناست؟ خواهیم شنید. یک هفته از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی نگذشته تمامی دفاتر مشاورانش در مجمع تشخیص مصلحت نظام مهر و موم شد. ماجرا از چه قرار است؟ گزارشی داریم از این موضوع و گزارش‌های بیشتر، از جمله اصلاح قانون اساسی ترکیه، بحث روابط دونالد ترامپ و روسیه و درگذشت رکن‌الدین خسروی از استادان پیشکسوت تئاتر ایران. همه اینها در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. در سالگرد امضای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، گروهی از موافقان و مخالفان در بین مقام‌های سیاسی ایران در سخنانی به این توافق واکنش نشان دادند. من تصحیح بکنم که امروز سالگرد، در واقع روزی که به پایانش رسیدیم، سالگرد اجرای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بود. منتقدان در اظهارات خود دستاوردهای برجام را هیچ خواندند و دولت حسن روحانی را در دوران پسا برجام به کوتاهی در رفع مشکلات اقتصادی مردم متهم کردند. در مقابل موافقان برجام گشایش در بخش‌های نفت، صنعت، بانکی و بیمه را از دستاوردهای توافق هسته‌ای برشمردند و اظهارات مخالفان برجام را سیاسی و در راستای اهداف جناحی توصیف کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رضا جمالی بشنویم.
در سالگرد اجرای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام روز دوشنبه نیز واکنش‌ها در خصوص دستاوردهای این توافق از سوی مخالفان و موافقان در بین مقامات سیاسی ایران ادامه یافت. منتقدان دستاوردهای برجام در اظهارات خود جملگی دستاوردهای این توافق هسته‌ای را هیچ خواندند و یا دست کم میزان آن را کمتر از توقعی که انتظار داشتند معرفی کردند. همچنین یکی از محورهای اصلی این انتقادات حمله به سیاست‌های آمریکا در پسابرجام است. منتقدان توافق هسته‌ای با اشاره به برخی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در حوزه‌های موشکی و حقوق بشری که پس از توافق هسته‌ای اتفاق افتاده است، آمریکا را به بدعهدی و طرف غیر قابل اعتماد معرفی کردند. اما بخش دیگری از این دست انتقادات دولت حسن روحانی بود. منتقدان دولت آقای روحانی را متهم کردند که در قضایای پس از برجام عملکرد اجرایی درستی نداشته، به طوری که به گفته آنها نتایج برجام در زندگی اقتصادی مردم و رشد اقتصادی کشور تقریبا هیچ بوده است. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان چاپ تهران، روز دوشنبه در مقاله انتقادی خود از توافق هسته‌ای مدعی شد که برجام حتی یک تحریم را از سر راه ایران بر نداشته است. علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرا در دوره پیشین مجلس، برجام را کودک ناقص الخلقه توصیف کرد. همسو با این دست انتقادات، همچنین خبرگزاری‌های فارس، تسنیم، روزنامه جوان، وطن امروز و دیگر رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی روز دوشنبه به طور گسترده به بازتاب نظرات مخالفان توافق هسته‌ای و دستاوردهای آن پرداختند. اما در آن سوی میدان موافقان توافق هسته‌ای در سخنانی دستاوردهای آن را مثبت ارزیابی کردند و با نام بردن از حوزه‌هایی که این توافق در آنجا منجر به راهگشایی و توسعه شده است، از منتقدان توافق هسته‌ای انتقاد کردند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در سالگرد اجرای توافق هسته‌ای این توافق را یک کار استثنایی و تاریخی توصیف کرد و افزود که دستاوردهای برجام را در طول یک سال گذشته به ویژه در حوزه‌های نفت، صنعت، انرژی، بانکی و بیمه میتوان مشاهده کرد. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نیز در سخنانی گفت اگر تحریم‌ها ادامه می‌یافت، دولت مجبور بود به سیستم کوپونی برای توزیع مواد غذایی روی آورد. همچنین عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری دستاوردهای برجام را در لغو قطعنامه‌های شورای امنیت و بسته شدن ابعاد نظامی پرونده هسته ایران بسیار مهم و ارزشمند توصیف کرد. ایران و کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در قالب گروه 5 به علاوه 1 در تیر ماه سال 94 به توافقی برای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست یافتند و در دی ماه پارسال این توافق اجرایی شد. همچنین طرفین توافق کردند که بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران معلق و یا لغو شوند.
گزارشی بود از همکارم رضا جمالی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در آمریکا روز دوشنبه روز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ مبارز حقوق مدنی سیاهان بود که تیان مراسمی در واشنگتن و سایر شهرهای این کشور برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب هم یاد مبارزات مارتین لوتر کینگ را گرامی داشت و به گفته روزنامه نیویورک تایمز با فرزند ارشد او دیدار کرد. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنویم که خبرهای مهم دیگری درباره رئیس جمهور منتخب را شامل می شود.
نیمه ژانویه هر سال زمان ادای احترام به مارتین لوتر کینگ جونیور، این آمریکایی سیاه پوست است که در یکی از حادترین شرایط اجتماعی آمریکا پیکاری مدنی را آغاز و رهبری کرد که در بیش از نیم قرن گذشته به حقوق برابر شهروندان آفریقایی تبار انجامید. شان اسپایسر، سخنگوی رئیس جمهور منتخب آمریکا، اعلام کرد که در دیدار آقای ترامپ با پسر ارشد مارتین لوتر کینگ در مورد تقویت میراث او گفتگو شده است. نیویورک تایمز میگوید که این دیدار نامنتظره در حالی صورت گرفته که تنش‌ها بین برخی از شخصیت‌های سیاه‌پوست مانند جان لوئیس، عضو دموکرات مجلس نمایندگان و از همرزمان پیشین مارتین لوتر کینگ با رئیس جمهور منتخب بروز کرده است. اسوشیتد پرس روز دوشنبه در گزارشی با اشاره به چشمانداز دولتی که از هفته آینده بر سر کار خواهد بود، از قول یک رهبر پیشین اتحادیه کارگری در ایالت صنعتی پنسیلوانیا میگوید که او به ترامپ رأی داده با این امید که سیاستهایش موجب ایجاد کار برای آمریکاییان خواهد شد و باید به او فرصت داد. ولی در ایالت کالیفرنیا، محل سکونت لیبرال ها، بسیاری نسبت به آینده نامطمئن و نگرانند. به این ترتیب ایالات متحده با دو دیدگاه متفاوت به استقبال رئیس جمهوری جدید می رود. ولی بیش از این تنش‌های داخلی، گفته‌های رئیس جمهوری منتخب در زمینه سیاست خارجی او به ویژه در مورد مسائل مربوط به اروپا و از جمله پیمان ناتو مورد توجه قرار گرفته است. آقای ترامپ در گفتگوهایی با دو روزنامه انگلیسی و آلمانی تصریح کرده که پیشتر هم به دشواری‌های ناتو اشاره داشته که این سازمان کهنه سال‌ها پیش طراحی شده و کشورهای عضو سهمی را که پذیرفته‌اند نمی‌پردازند. آقای ترامپ با اشاره به پذیرش تئوری مرزهای باز برای تجارت و نامناسب بودن آن برای امنیت کشور گفت: مشکل آمریکا این است که همواره مورد سوء استفاده قرار گرفته و امروزه با صدها میلیارد دلار کسری بازرگانی از جمله با چین روبروست. به عبارتی ایالات متحده 805 میلیارد دلار کسری بازرگانی با کشورهای جهان دارد. واشنگتن پست در گزارشی میگوید که اروپاییان به این سخنان رئیس جمهور منتخب آمریکا واکنش نشان داده و میگویند که ممکن است آنها مجبور شوند در آینده تنها به خود متکی باشند و به این ترتیب برای نخستین بار یک چشمانداز بی سابقه اروپای بدون ناتو ترسیم کردند. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که سرنوشت ما اروپاییان در اختیار خود ما و آلمان برای یک همکاری کارا در بین 27 عضو اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد تا با یک اقتصاد قوی، تصمیم گیری کارآمد و تعهد به هدفها با چالش‌های قرن 21 مقابله کند که عبارتند از پیکار با تروریسم، ایمن ساختن مرزهای خارجی و تامین امنیت داخلی و ایجاد کار برای شهروندان. محافل مطبوعاتی در آمریکا و از آن جمله واشنگتن پست با اشاره به تأکید وزیر دفاع برگزیده دونالد ترامپ در مورد یک پارچگی اروپا و تقویت ناتو معتقدند که دیدگاه‌های رئیس جمهور منتخب بر اجرای تعهدات متحدان آمریکا تمرکز دارد و پیام او درباره کهنه بودن ساختار ناتو هم به بی‌عدالتی درباره آمریکا اشاره می‌کند که مسئولیت دفاع از اروپا و هزینه‌های آن را همواره انجام داده است. آقای ترامپ میگوید ناتو برای من بسیار مهم است، به شرطی که کشورهای عضو به تعهدات خود در زمینه هزینه‌های دفاعی عمل کنند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم دیگه شنیدیم و میریم سراغ نظرات تعدادی شما شنوندگان رادیو فردا. در انتها شماره پیامگیر رو اعلام خواهم کرد تا اگر که شماره ما رو ندارید یادداشت بکنید و به ما زنگ بزنید و نظرتون رو بگید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه.
عده‌ای در زندان اعتصاب قضا کرده اند به خاطر اینکه حقوق خود و حقوق دیگرانی را که در بند هستند می‌خواهند. آقایونی که حاکم هستند می‌گویند ما زیر بار زور نمی‌رویم، یعنی می‌گویند خواسته‌های ملت زور است. حاکمین این چنین می‌بینند، خواسته‌های ملت رو زور می‌بینند و خواسته‌های خودشون رو برحق.
واقعا جای تعجبه که زندانیان سیاسی دم از آشتی ملی میزنند. چطور با قاتلان فرزندان این سرزمین، غارتگران ایران و متجاوزین به ناموس این سرزمین میشه آشتی کرد؟ اگر کسی به خانه شما حمله کنه شما با او آشتی میکنید؟
خبر آشتی ملی لحظاتی قبل شنیدم، عصبی شدم. جمهوری اسلامی کاری کرده که آشتی ملی مفهومی ندارد.
در مورد آشتی ملی که چندین نفر از زندانیان سیاسی مطرح کردن، باید مطرح فضای سیاسی این مملکت باز نشه و تحولی صورت نگیرد. صحبت از آشتی ملی حرف موسیقی خواهد بود.
وقتی توی جامعه فقر میداد میکنه، دزدی، فحشا، مواد مخدر، این چیزا رایج میشه. به نظر من به جایی که بیان اون افراد اعدام کنن، بعد باعث و بانیش رو اعدام کنن، نه اون بدبخته اون از روی اجبار به هر کاری دزدی، فحشا، مواد مخدر دست میزنن.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی به رغم برخی از تصورات نه تنها در پی سقوط آل سعود نیست، بلکه مایل به مهار تلاش ها برای سرنگونی حکومت عربستان است. جواد کوروشی گزارش میدهد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه‌ای با فصلنامه مطالعات سیاسی خارجی تهران که متن آن روز دوشنبه منتشر شد، از جمله میگوید جمهوری اسلامی به رغم برخی از تصورات نه تنها در پی سقوط آل سعود نیست، بلکه مایل به مهار تلاش‌ها برای سرنگونی حکومت عربستان است. آقای شمخانی در این مصاحبه دلیل مخالفت خود را با سرنگونی حکومت کنونی عربستان این گونه توضیح می‌دهد که سقوط آل سعود هیچگاه به معنای جایگزینی یک حکومت مطلوب نخواهد بود، بلکه این احتمال وجود دارد که در پی سقوط احتمالی خاندان آل سعود در عربستان به احتمال قریب به یقین عربستان تجزیه و تفکر به گفته آقای شمخانی منحط افراطی داعشی بر بخش‌های مهمی از این کشور حاکم شود. هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه و کارشناس خاورمیانه در کانادا به رادیو فردا میگوید گفتای آقای شمخانی این پیام را با خود دارد که ایران نه به خاطر به رسمیت شناختن حکومت عربستان، که به خاطر منافع دراز مدت خود این موضع را میگیرد.
آنچه که سردار شمخانی مطرح میکنه جزئیاتی بیشتری رو از خواسته های جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار بیان میکنه و به روشنی نشان دهنده این هست که اگر ایران امروز سر جنگ با عربستان نداره، نه به خاطر اینی که مشروعیت رهبران عربستان رو به رسمیت بشناسه، بلکه بیشتر به این دلیل هست که ترس ایرانی‌ها از این است که یک رژیم افراطی‌تری از دید اونها در عربستان به قدرت برسه که بهتر وضعیت رو برای جمهوری اسلامی در منطقه مشکل‌تر خواهد کرد. بنابراین این گفته آقای شمخانی صرفاً معناش این هست که جمهوری اسلامی به دنبال منافع خود هست و نه اجباراً در پی ایجاد روابط عادی و مناسب با عربستان سعودی.
به گفته حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، گفته های آقای شمخانی دادن یک نوع آرامش خاطر به عربستان است.
با توجه به مسائلی که الان بین ایران و عربستان هست و برخی سیگنال های مثبتی که اخیراً در این رابطه داده میشه، به نظر میاد که آقای شمخانی این پیام رو هم داره به عربستان میرسونه که ما در صدد اصلاح براندازی این رژیم عربستان یا تجزیه این کشور اینا استقبال نمی کنیم و سودی هم در این مسائل نداریم، به خصوص که شاید در مورد مسئله شیعیان عربستان که تو مناطق نفخیز این کشور هم مستقر هستند این پیام یه مقدار معنادارتر هم میشه. منتها به لحاظ تجزیه و تحلیلیش، این که اگر خاندان سعودی بر بیفتن یا تجزیه بشه لزوما به سود ایران هم نیست، نفوذ روحانیون وهابی در دستگاه رهبری این کشور هم در بخشی از جامعه همچنان به افراط‌گرایی تمایل داره، به نوعی در همون مسائل 11 سپتامبر شهروندای زیادی از عربستان سعودی بودند و هنوز هم این کشور به لحاظ معیارهای یک جامعه مدنی رواج سنت‌های قبلی ببینیم که آنچنان جلو نیومده. به همین دلایل اگر پادشاهی شکست بخوره، تجزیه بشه یا به نوعی بحرانی در ساختار سیاسی این کشور به وجود بیاد، چه بسا همین روحانیون وهابی یا داعشی هایی که اونجا الان دارن خطر بزرگی میشن و همه اون نیروهایی که به نوعی القاعده رو یه روزی بخششو تشکیل میدادن، اینها در این کشور به هر صورت به صورت نهفته وجود داره و میتونه سر بر بیارن و بخشی از قدرت برای خودشون بخوان.
آقای حسن یاری در پاسخ به این پرسش که چه واکنشی عربستان میتواند به این گفته ها داشته باشد میگوید از دید رهبران عربستان رژیم جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست و به همین دلیل احتمالاً عکس العمل مثبتی نشان نخواهد داد.
عربستانی ها قطعا از این حرف ها زیاد شنیدن و اعتقادی به این ندارن، به خاطر اینکه در حداقل دو مورد خیلی خیلی مشخص در سوریه و در یمن دست ایران رو پشت تمام مسائل بین عربی میبینن. در نتیجه اگر گذشته نه چندان دور نگاه بکنیم، رهبران عربستان به خصوص کسانی که امروز در قدرت هستن امیدی به این ندارن که جمهوری اسلامی ایران یک رژیم عادی است در منطقه و میتونه در ایجاد صلح و امنیت در منطقه شرکت مثبتی داشته باشه. بنابراین از دید رهبران عربستان سعودی جمهوری اسلامی یک رژیم کاملا زیاده خواهی، زیاده طلبی است و در نتیجه این گفته ها احتمالاً همونطور برداشت ازشون خواهد شد که از گفته دیگر دولت مردان ایران. ولی از طرف دیگر گفته آقای شمخانی احتمالاً حداقل میتونه از تنش در روابط بین دو کشور تا حدی بکاهه.
دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی همواره در برابر رشد افراطگری، ایستادگی و از وحدت سرزمینی کشورهای منطقه دفاع میکند، چرا که تجزیه کشورها را زمینه ساز حاکمیت تفکر تروریستی بر سرزمینهای اسلامی میداند که این رخداد با منافع راهبردی جهان اسلام هم در تعارض است.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروشی درباره تازه‌ترین اظهارات علی شمخانی در ارتباط با عربستان سعودی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بحث بر سر مهرموم دفتر مشاوران رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد، در حالی که وکیل خانواده هاشمی میگوید این پلم به دستور بخش اداری مجمع بوده، بخش اداری انتصاب مهرموم به خود را تکسیب میکند. همزمان حراست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انتصاب این عمل به حراست را رد کرده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
تهران، ضلع جنوبی پارک نیاوران، برج مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. روز دوشنبه رسانه‌ها در ایران خبر دادند که بیشتر دفاتر طبقه هشتم این ساختمان پلمب شده است. بر اساس تصویری که خبرگزاری ایلنا منتشر کرد، برگه‌ای بدون امضا و بدون نام مأمور بر روی درهای دفاتر نصب شده بود. برگه‌ای که ساعتی بعد وکیل خانوادگی خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد از سوی مجموعه اداری مجمع بر روی درها نصب شده است. مهدی مطبی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد مشاوران رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت و دفاتر آنها میگوید:
عمده مشاورانی که دفاترشون پلمپ شده مشاغل دیگری هم داشتند، خیلی کم در این دفاتر حاضر میشدند. مثلا آقای یونسی الان دستیار رئیس جمهور هست در نهاد ریاست جمهوری مستقره، یا آقای نوری شاهرودی هم مشاور رئیس دانشگاه آزاد هست، عضو ارشد هیئت امنای بنیاد بیماری‌های خاص هم هست، اونجا اتاق داره. حضرت اسلام عباسی فر هم به عنوان نماینده ویژه رئیس دانشگاه آزاد ساختمان مرکزی دانشگاه مستقر هست. خود آقای یاسر هاشمی هم که عمدتاً در دفتر ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد مستقر بود.
با این همه، به گفته ای آقای مهدوی آزاد، این افراد نقشی بالاتر از مشاور رئیس مجمع را بازی می‌کردند.
غیر قابل انکار که این افراد کادر سیاسی آقای هاشمی و به نوعی نزدیکان و رابطهای او با بخشی از جناح‌های سیاسی بودند. این افراد کادر مجمع تشخیص نبودند، مشاوران شخصی و نوعی بازوهای سیاسی و نزدیکان خود آقای هاشمی بودند و اتفاقاً همین موضوع مسئله رو خیلی مهم میکنه. اغلب این افراد از حامیان سرسخت آقای هاشمی و حتی رهبران محصول جنبش سبز و سید محمد خاتمی بودند که در سالهای اخیر مغضوب واقع شدند.
آقای مهدوی آزاد معتقد است که نگاهی به سایر نامهای مطرح شده نشانه‌های دیگر را آشکار میکند.
آقای مسعود مرادی رئیس ستاد نماز جمعه تهران بود که چند ماه بعد از حذف آقای هاشمی از نماز جمعه برکنار شد. حجت اسلام رستگاری همین چند ماه پیش سخنران مراسم سالگرد پدر آقای خاتمی بود که انتقاداتش از ممنوع تصویری آقای خاتمی خیلی هم خبرساز شد. یا آقای عباسی فرد که یکی از نزدیکان آقای کروبی بود که انتخابات خبرگان رد صلاحیت شد. بنابراین واضح هست که ما شاهد یک عملیات کاملا سیاسی و هدفمند هست.
ساعتی پیش از انتشار خبر پلمب دفاتر مشاوران رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرهایی در شبکه‌های مجازی منتشر شد مبنی بر دستور شهرداری تهران برای حذف کردن تصاویر اکبر هاشمی رفسنجانی، عضو پیشین مجمع خبرگان رهبری از سطح شهر. دستوری که به گفته رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، بخشی از عملیات هاشمی زدائی محسوب می شود.
من فکر می کنم این یک اقدام امنیتی و سیاسی باشه به طور عام و اون هاشمی زدائی است که در تمامی نهادها در طول دو دهه پیش هم بعد از اینکه اختلافاتی تدریجی بین آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای به وجود اومد صورت گرفت، داخل سپاه، داخل وزارت اطلاعات و حتی اخیراً در آستان قدس رضوی. یه روالی است که شروع شده بوده و آخرین جایی که باید هاشمی زدائی بشه رو حساسیت هایی که آقایون دارن خود مجمع تشخیص که محل اصلی آقای هاشمی بوده.
در روزهای پس از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از مهمترین حاشیه های مطرح شده دفترچه یادداشت رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. دفتری که او بارها اعلام کرده بود که مسائل محرمانه اش را در آن ثبت می کند. دفتری که به گفته رضا علیجانی اینک شیوه نگهداری از آن میتواند به موضوعی قابل بحث تبدیل شود.
ما دیدیم یک نوار آقای منتظری چه گوغایی کرد. برخی از خاطرات آقای هاشمی هم میتونه همین نقش رو ایفا بکنه. این احتمال رو هم میشه داد که آقایون دنبال اون دفتر هستن و هر جایی رو ممکنه بگردن قبل از اینکه دست خود خانواده آقای هاشمی یا نزدیکانشون بیفته.
اما بر اساس یادداشتی که غلامعلی رجایی از مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی در وبسایت انتخاب منتشر کرده، چهارشنبه گذشته و پس از برگزاری مراسم بزرگداشت، فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، به همراه چند تن از نوه‌های او به دفتر اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و تمامی وسایل شخصی وی را از محل مجمع تخلیه کرده است. محمد حسین مشکوری، مدیر روابط عمومی مجمع، به خبرگزاری ایرنا گفته که اقدام به پلمب کردن دفاتر مشاوران آقای هاشمی به گفته او روال طبیعی و مربوط به تمامی شخصیت‌های برجسته است و دلیل آن نیز محفوظ بودن اسناد و مدارک دارای طبقه بندی است. رضا علیجانی اما معتقد است که پلمب دفاتر و حذف تصاویر پایان ماجرا نخواهد بود و آنچه او حذف هاشمی در ادامه حذف سایر انقلابیون جمهوری اسلامی می‌نامد در آینده ادامه خواهد یافت.
من فکر می‌کنم که سعی بکنن این هاشمی دادایی رو پشت صحنه انجام بدن و در روی صحنه ظاهرسازی بکنن و اون حملات گذشته هم به پایان برسه، چون هاشمی وجود نداره و دیگر نیازی نیست که اسم هاشمی مطرح بشه. بنابراین به سمت این خواهن رفت که هاشمی رو هم به فراموشی بسپرن، همونطور که در کتاب‌های تاریخیشون که یک به یک همه نیروهای موثر در انقلاب رو از نیروهای غیر مذهبی تا مذهبی‌های رادیکال تا روشنفکران مذهبی تا ملی مذهبی و همه رو حذف کردن و تا آقای منتظری که قائم مقام رهبری بود رسیدن، این اواخر خب عکسای آقای هاشمی اومد کتابای تاریخ حذف شد. بنابراین به سمت سیاست فراموشی خواهند رفت.
مهدی مهدوی آزاد این اقدام را ناشی از حراس جمهوری اسلامی از تفکر هاشمی رفسنجانی می‌داند و می‌گوید
حراسی که از هاشمی رفسنجانی وجود داره شاید به ظاهر حراسی مصنوعی و یا تبلیغاتی باشه، اما واقعیت این هست که خط مشی که هاشمی دنبال می‌کرد آنچنان هوادار داره که بالقوه میتونه سیاست‌های جناح حاکم رو به چالش بکشه.
اکبر هاشمی رفسنجانی یک شنبه گذشته به دلیل آنچه ایست قلبی اعلام شد در سن 82 سالگی درگذشت.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم. با سرخط چند خبر مجله نیمه شب رو پی میگیریم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سالگرد امضای توافق هسته‌ای با ایران به دولت دونالد ترامپ هشدار داد که این توافق به سادگی نمیتواند لغو شود. خبرگزاری های ایران از شلیک پدافند هوایی مستقر در منطقه انقلاب تهران به سمت یک پهپاد خبر دادند. وبسایت الف به نقل از عیسی فرهادی فرماندار تهران گزارش داده است که شلیک ها به سمت یک پهپاد در منطقه پرواز ممنوع در تهران بوده است. معاون امنیتی و انتظامی فرماندار تهران میگوید نیروهای آتشنشانی و پلیس تهران تلاش برای یافتن پهپاد کوچک غیر نظامی یا کواتا کوپر را آغاز کردند. گروهی از سیاستمداران و مقام‌های سابق آمریکایی با انتشار نامه سرگشاده خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواستار بازنگری در سیاست این کشور در قبال ایران شدند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به آنچه بعضی فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده‌ها مینامید گفت این فشارها علاوه بر اینکه وصف مجرمانه دارد هیچ تأثیری بر کار قوه قضاییه ندارد. دفتر مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام مهرموم شد. گروه های جیش الاسلام و سلطان مراد و چند گروه دیگر از مخالفان مسلح بشار اسد اعلام کردند که در کنفرانس صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان شرکت خواهند کرد. و در سالروز آغاز اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر پایبندی این اتحادیه به توافق هسته‌ای تاکید کرد. در ساعت 12:31 شنونده رادیو فردا هستید. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو پی میگیریم با گزارشی درباره تحولات سیاسی کشور ترکیه. پارلمان ترکیه اصلاح قانون اساسی را در دور اول رأی‌گیری تایید کرده است. بنابر گزارش‌ها لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه اختیارات رئیس جمهوری رجب طیب اردوغان را افزایش خواهد داد و سیاستمداران مخالف می‌گویند چنین تغییراتی می‌تواند کشور را در خطر استبداد در حال رشد قرار دهد. گزارشی بشنویم در همین زمینه از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
پارلمان ترکیه شامگاه یکشنبه ماده 18 و نهایی لایحه اصلاح قانون اساسی آن کشور را به تایید رساند. طبق مقررات پارلمان ترکیه پس از تنفسی 2 روزه دوره دوم رأی‌گیری برگزار خواهد شد که طی آن هر گونه تغییری در مواد اصلاحی لایحه به بحث گذارده خواهد شد. حزب حاکم عدالت و توسعه با حمایت حزب حرکت ملی جهت تصویب این لایحه در تلاش است که به گفته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه رهبری اجرایی قوی لازم را فراهم می‌آورد تا از بازگشت دولت‌های ائتلافی شکننده گذشته جلوگیری کند. اگر پارلمان ترکیه این لایحه قانون اساسی را به تصویب نهایی برساند، آنگاه این تغییرات به همه پرسی گذارده خواهد شد که انتظار می رود در بهار برگزار شود. تورج عطاوکی کارشناس مسائل ترکیه در هلند در گفتگو با رادیو فردا لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه را حرکتی در جهت عکس میراث آن کشور می داند.
آنچه که بسیار بسیار چشمگیر در فرایند این تغییر قانون اساسی ترکیه، بحث در حقیقت رویکرد اسلام گرایانه این حکومت. به داوری من آنچه که آقای اردوغان در پیونه، نوعی در حقیقت میراث زدایی از آن کمالیسم سنتی ترکیه است. آقای اردوغان، یاران آقای اردوغان بر این باورند که آنچه که به تحکیم کمالیسم در ترکیه منتهی شد، استمرار حکومت مصطفی کمال آتاتورک برای 15 سال بود. میدونیم که آقای اردوغان قبل از اینکه به کرسی ریاست جمهوری تکیه بزنه، 11 سال نقش نخست وزیری ترکیه را به عهده داشت و حالا بعد از انتخابات 2014 شعلای ریاست جمهوری رو به تن کرده. اگر این تحولات در ترکیه صورت بگیره و قانون اساسی ترکیه عوض بشه، آقای اردوغان این بضاعت رو بهش، این قانون میبخشه که برای دو دوره پیاپی بر مسند ریاست جمهوری تکیه کنه و تا سال 2029 حکومت رو از آن خود و حزب عدالت رو توسعه بدانه. بنابراین به داوری من اینها میتونه زمینه رو برای استمرار سیاست فرضی اردوغان و حزب عدالت و توسعه فراهم کنه و ترکیه رو بیشتر و بیشتر همسو با مواضع اسلامگرایانه این حزب بکنه و همونطور که اشاره کردم تبعات این نوعی میراث زدایی از ترکیه است.
حزب جمهوری خواه خلق، حزب عمده مخالف و حزب دموکراتیک خلق‌خواه، حزب هوادار کردها که دومین حزب بزرگ مخالف دولت در ترکیه به شمار می‌رود، قویاً با این تغییرات مخالفند. پارلمان ترکیه چند روز پیش در جریان بحث و مشاجره در خصوص این تغییرات، صحنه یکی از بدترین درگیری‌ها و زد و خوردها بین نمایندگان طی سال‌های اخیر بود. این تغییرات رئیس جمهور را قادر به صدور فرامین خواهد کرد و به او اجازه خواهد داد عضو یک حزب سیاسی باشد. لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه انتخابات ریاست جمهوری و عمومی آن کشور را در سال 2019 میلادی ترسیم می کند با حداکثر دو دوره 5 ساله برای یک رئیس جمهور. این لایحه به حمایت حداقل 330 نماینده در پارلمان ترکیه که دارای 550 کرسی نمایندگی است نیاز دارد تا به همه پرسی گزارده شود. حزب عدالت و توسعه با 316 نماینده و حزب حرکت ملی با 39 نماینده مجموعاً 355 نماینده در پارلمان ترکیه دارند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا که اعلام کرد تحریم‌ها علیه روسیه ممکن است در ازای کاهش زرادخانه هسته‌ای این کشور لغو شود، موسکو میگوید از مواضع اصولی خود عقب نشینی نخواهد کرد، اما در عین حال آماده تعامل با واشنگتن برای حل مسائل جهانی است. کرملین میگوید نسبت به بهبود روابط روسیه و آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ خوشبین است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، میگوید هیچ مذاکره میان روسیه و آمریکا درباره کاهش تسلیحات هسته‌ای در جریان نیست و پیش از بررسی هر گونه ابتکار رئیس جمهور منتخب آمریکا در رابطه با روسیه باید منتظر ورود وی به کاخ سفید باشیم. از سوی دیگر گروهی از سناتورهای روس به خبرنگاران گفتند کاهش زرادخانه هسته‌ای مسئله است که روسیه و آمریکا می توانند در مورد آن همکاری کنند، اما مسکو در پی معامله با واشنگتن نیست و منافع رهبردی خود را نادیده نخواهد گرفت. همچنین نیکولای پاتروشف، دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، در مصاحبه با روزنامه دولتی روسیه گازیتا گفت مسکو در این توهم نیست که روابط با واشنگتن به سرعت بهبود خواهد یافت، اما در برخی زمینه‌ها همکاری دو کشور میتواند موفقیت آمیز باشد. این واکنش‌ها به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکاست، که در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی تایمز از احتمال لغو تحریم‌ها علیه روسیه در برابر توافق تازه برای کاهش زرادخانه‌های اتمی دو کشور خبر داد. باریس یونانوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است طرح معامله کاهش زرادخانه هسته‌ای در برابر لغو تحریم‌ها ابتکار پوتین است و نه ترامپ.
روسیه انکسیروالا تریتوریو سوزیدنی استرانی و رزویزالا ایشو
روسیه بخشی از کشور همسایه را به خود الحاق کرده و در بخشی دیگر نیز جنگ به راه انداخته و به همین دلیل غرب روسیه را تحریم کرد و اجرای توافق صلح با اوکراین را شرط لغو تحریم‌ها اعلام کرد. بیشک پیشنهاد کاهش زرادخانه هسته‌ای خواست مسکو است، زیرا زرادخانه اتمی‌اش کهنه شده و برای به روز رسانی آن به هزینه‌های گزاف نیاز است. نمیدانم آیا این معامله صورت خواهد گرفت یا نه، اما بسیار تأسف بار است که رهبری آمریکا نیز بر عهده شخصی خواهد بود که به راحتی ارزش‌ها را با سودهای آنی معامله می‌کند.
در حالی که تنها چند روز پیش از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید باقی مانده، بررسی ارتباطات احتمالی وی با مسکو همچنان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها دارد. کرملین و ترامپ اغلب با الفاظ یکسان هر گونه اتهام را رد می‌کنند. دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بار دیگر تأکید کرد به غیر از تماس‌های کاری با سفارت روسیه در واشنگتن، هیچ ارتباطی بین تیم ترامپ و مسکو برقرار نیست. این در حالی است که ماه گذشته جک کینگستن مشاور ترامپ و کارتر پیج مشاور سابق وی مهمان مسکو بودند و هر دو به خبرنگاران روس گفتند در پی یافتن راه‌های بهبود روابط با مسکو و لغو تحریم‌ها علیه روسیه هستند. گزارش‌ها همچنین حاکی است روزی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در گامی کم سابقه دستور اخراج 35 دیپلمات روس از کشورش را صادر کرده بود، مایکل فلین مشاور امنیت ملی ترامپ 5 بار با سفیر روسیه در آمریکا تماس تلفنی داشت، اما محتوای این تماس‌ها علنی نشده. لئونید ایسایف تحلیلگر سیاسی معتقد است دونالد ترامپ صادقانه به دنبال بهبود روابط میان روسیه و آمریکا است.
پوتین و ترامپ شباهت‌های بسیاری دارند. هر دو ساختارهای سیاسی و رسانه‌های مستقل را کم اهمیت می‌شمارند و در مقابل اعتماد به نفس دارند و هر یک فکر می‌کند می‌تواند پیروز هر معامله‌ای باشد. البته دست ترامپ در مقایسه با پوتین که در روسیه دارای قدرت مطلق است بسته تر است، اما به نظر می رسد او معتقد است هم جمهوری خواهان و هم مردم آمریکا با او هم نظر خواهند بود که روابط مثبت با روسیه بهتر است از دشمنی با این کشور.
یک شنبه مایک پنس معاون آتی رئیس جمهور آمریکا به شبکه تلویزیونی CBS گفت دونالد ترامپ در پی راهکارهای جدید است تا وضعیت بحرانی کنونی در روابط با روسیه تغییر یابد. همان روز جان برنن رئیس کنونی CIA در مصاحبه با فاکس نیوز هشدار داد دونالد ترامپ نباید روسیه را تبرئه کند، زیرا درک درستی از انگیزه های کرملین ندارد. ترامپ در توییتر به این اظهارات واکنش تندی داشت. او پیشتر نیز در دفاع از روابط خوب با روسیه نوشته بود تنها آدم های نادان فکر میکنند داشتن روابط خوب با روسیه بد است. هانا ریسکه، رادیو فردا.
هنر تئاتر در ایران یکی دیگر از استادان و پیشکسوتان خود را از دست داد. رکن‌الدین خسروی پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی از بیماری آلزایمر، شبانگاه شنبه این هفته در 84 سالگی در منزلش در لندن درگذشت. مروری بر زندگی و راه و روش هنری رکن‌الدین خسروی در گزارش شهرام میریان.
در تئاتر پیشرفته و زنده همواره سعی بر این است که پدیده‌های زندگی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند. در این گونه تئاترها بازیگر وظیفه خود می‌داند که درباره افکار شخص بازی بیندیشد و عواطف او را احساس کند. بازیگر واقعی هدف هنری خود را تنها در زنده کردن تجربیات نمی داند، بلکه مهمتر از همه در خلق هنرمندانه آن شخصیتی می داند که توانایی داشته باشد ملموس و عینی را برابر تماشاگر به نمایش گذارد و در همان حال که سرگرمشان می کند و حس زیبایی شناسی را در آنها پرورش می دهد به تفکرشان وادارد.
این بخش کوتاهی از یک سخنرانی بلند است که چند سال پیش رکن‌الدین خسروی، استاد و پیشکسوت تئاتر، در چارچوب جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان ایراد کرد. این هنرمند تازه از دست رفته در سخنان خود ضمن اشاره به نقش بازیگران پیشرو یادآور شد در طول زندگی هنریش همواره در تلاش بوده از میان جوانان استعدادهای تازه و نو شکفته را بیابد و با سخت کوشی آنها را تربیت کند. این هنرمند دانش آموخته دانشکده هنرهای دراماتیک در تهران است و رشته تئاتر را تا درجه دکترا در لندن ادامه داده. بهرخ بابایی بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان یکی از شاگردان رکن‌الدین خسروی است و در گفتگو با رادیو فردا از راه و روش استادش چنین تصویری به دست داده.
میتونم بگم که شاگرد بازیگری بلافصل استادم خسروی هستم. آقای خسروی در کارشون واقعا سختگیری زیادی داشتن و من الان خیلی خوشحالم که این سختگیری ها رو دیدم و کشیدم و این باعث شده که بتونم توی تئاتر با سلیقه سخت‌تر و با تکنیک سخت‌تر کارو پیش ببرم. خیلی روی کار حسی و فکری دانشجو تاکید زیادی داشتن و به همین دلیل هم آقای خسروی خیلی نیرو می‌ذاشتن روی این کار حسی بازیگر، بازی که از بازیگران میکشید. همه اینها بزرگترین آموزشی برای من بودن که با تعقیب ذهنیت آقای خسروی تئاتر یاد گرفتم. من واقعا میتونم به جرأت بگم که آقای خسروی پدر تئاتری من هست.
مجید فلاح‌زاده کارگردان و مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان هم در گفتگو با ما میگوید رکن‌الدین خسروی که شبانگاه شنبه در لندن در گذشت نه تنها در تربیت بازیگران جوان و خلاق بلکه در جستجوی کشف استعدادهای نو در گستره نمایشنامه نویسی هم بوده.
آقای خسروی همیشه سعی میکرد با جوونا کار بکنه. تو دانشگاه تدریس میکردم، جوونای تازه میامدن، نیروهای تازه پر استعداد و بعد با این جوونا کار میکرد و واقعا هم تعدادی از بهترین بازیگرای خوب ایران رو پرورش دادن. از خصوصیات دیگرش آقای خسروی معرفی تعدادی از نمایشنامه‌نویسان خوب ایران بوده. از جمله آقای اکبر رادی، نمایشنامه‌نویس بزرگ و مرحوم، در واقع یکی از نخستین کارهای اکبر رادی رو آقای خسروی کار کردن. یعنی در واقع اکبر رادی همیشه وقتی که نمایشنامه می‌نوشت ابتدا می‌آورد سری به آقای خسروی نشون می‌داد.
به پاس خدمات رکن‌الدین خسروی 7 سال پیش مراسم بزرگداشتی در خانه تئاتر در تهران برگزار شد و ضمن اجرای قطعاتی از آثار نمایشی او تمر یادبودی نیز از این هنرمند تازه از دست رفته رونمایی شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله نیمه شب امشب سری می‌زنیم به دنیای ورزش و آخرین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
برخی از رسانه‌های ایران روز دوشنبه از اعتراض مسئولان ورزش این کشور به تصمیم فدراسیون جهانی فوتبال 7 نفره مبنی بر مختلط شدن این رشته خبر دادند. بر اساس قانون جدید فدراسیون جهانی فوتبال 7 نفره، تیم‌های ملی این رشته در مسابقات بین‌المللی همزمان از بازیکنان زن و مرد استفاده خواهند کرد. در نوشته خبرگزاری مهر، بازی مختلط زنان و مردان در فوتبال 7 نفره خلاف شرع و عرف اسلامی است و چه بسا ایران از تمام فعالیت‌های ملی و بین‌المللی این رشته کناره‌گیری کند. ایران در فوتبال 7 نفره مردان در بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو به عنوان نایب قهرمانی رسیده بود. برخی از کارشناسان فوتبال در ایران از جدل لفظی 2 مربی خارجی شاغل در این کشور، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی با برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس که حدود 2 هفته پیش آغاز شد، انتقاد کردند و آن را به ضرر فوتبال ملی دانستند. به گزارش خبرگزاری ها، کارلوس کیروش روز دوشنبه باز هم اطلاعیه صادر کرد و از فدراسیون فوتبال ایران انتقاد کرد. پیش از این مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با سیما در این مورد گفته بود:
این شرایط سخت ما باید با مدیریت و با تدبیر و با رفاقت پشت سر بذاریم.
فدراسیون بسکتبال ایران قرار است تیم ملی دختران این کشور را برای حضور در بازی‌های داخل سالن آسیا راهی ترکمنستان کند. خبرگزاری ایسنا از این اقدام به عنوان یک خبر خوب برای دختران بسکتبالیست ایران یاد کرده است. پیش از این فدراسیون جهانی بسکتبال به دلیل پوشش سفت و سخت زنان بسکتبالیست ایران مخالف حضور این تیم در رقابت‌های بین‌المللی بود. فدراسیون کشتی ایران از جریمه 20,000 فرانکی کشتیگیر دوپینگی این کشور توسط اتحادیه جهانی این رشته خبر داد. به نوشته خبرگزاری فارس، بشیر باباجانزاده، فرنگیکار سنگین وزن ایران، به دلیل مثبت شدن آزمایش دوپینگش 4 سال از حضور در میادین بین‌المللی محروم شد که به گفته دبیر فدراسیون کشتی، این کشتیگیر علاوه بر این محرومیت باید 20,000 فرانک سوئیس معادل 80 میلیون تومان جریمه هم پرداخت کند. به هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امروز سه‌شنبه با برگزاری 3 مسابقه آغاز می شود که در 2 بازی مهم تراکتورسازی تیم دوم جدول در تبریز میزبان صنعت نفت آبادان است و در نبرد آبی‌های تهران جنوب استقلال تهران در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی از استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش پذیرایی می کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ادامه مجله نیمه شب امشب میتونید شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید که توسط همکارم مرتاد قاسمفر تهیه شده و در اون کتابی که در ایران چاپ شده بررسی میشه و ریویو میشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، از فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که شما میتونید ما رو در تلگرام هم دنبال بکنید در آدرس telegram.me/radiofarda. رادیو فردا سر هم هست. ضمن اینکه مطالب و تصاویر و نظرات خودتون رو هم میتونید از طریق فرداگرام برای رادیو فردا بفرستید. و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا را بعد نیست همینجا بگم که 2042-02-21-12-21-12 هست و از طریق اون میتونید با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو درباره برنامه های رادیو فردا بگید و اگر پیشنهاد و انتقادی دارید اونجا برای پیامگیر ضبط بکنید تا همکاران من گوش بکنن و به گوش تهیه کنندگان برنامه های مختلف برسونند. و دیگه اینکه در فیسبوک و اینستاگرام هم رادیو فردا حضور فعال و پررنگی داره، اونجا میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید. instagram.com/radiofarda که دوباره رادیو فرداش سر هم هست. و همچنین در radiofarda.com هم که وبسایت ماست و خبرهای ما رو اونجا میتونید دنبال بکنید. ممنون از این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی هستم، در اینجا با شما خداحافظی میکنم و در ادامه مجله نیمه شب میتونیم با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنویم که همونطور که گفتم توسط همکارم مهرداد قاسم فرتگی شد.
نمای دور نمای نزدیک.
در ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک مثل هر هفته با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این هفته با چند کارشناس حوزه نشر و کتاب موضوع مهم ویراستاری و ویرایش در تولید و ترجمه کتاب در ایران را بررسی کوتاهی خواهیم کرد. یکی از انتقادات مدام ناظران کتاب در ایران و حتی نویسندگان و برخی مترجمان درباره صنعت نشر کتاب، فقدان ویراستاران مجرب و صاحب نظر در حوزه ویرایش محتوا است. آنچه که در ایران به عنوان ویرایش شناخته می شود، عمدتاً متمرکز بر نظارت بر یک دست کردن رسم الخط کتاب است و در برخی موارد اندک نظارت بر فیزیک نشر، چون شکل و ظاهر کتاب. ویراستاری اما آنگونه که در کشورهای دارای صنعت نشر رخ می دهد، بیش از هر چیز ویرایش محتوا است و حتی مواردی بسیار گسترده تر. فرج سرکوهی، روزنامه نگار، نویسنده و منتقد کتاب ساکن آلمان.
ویراستاری ابعاد گوناگونی داره. در وهله اول، نخستین کار ویراستاران یا هیئت ویراستاری انتخاب کتاب هست، به این معنا که آیا اصولا این کتاب منتشر بشه یا نشه. و البته هیئت‌های ویراستاری کتاب سفارش میدن، یعنی یکی انتخاب کتاب‌هایی که بهشون پیشنهاد میشه و بعد سفارش دادن کتاب‌هایی که تصورشون این هستش که لازم هست که منتشر بشه، پاسخگوی نیازی است که در بازار وجود داره. و بعد ارزیابی کیفیت کتاب هست که به طور کلی کتابی که پیشنهاد شده اصولا قابل چاپ هست، یعنی ارزش چاپ داره، ارزش های به اصطلاح کیفی. و بعد وقتی که کتاب ارزش کیفی چاپ داره، اون وقت وارد محتوا میشن. در مورد کتاب های علمی طبیعتا بحث منابع مطرح میشه که آیا کتاب به منابع خودش ذکر کرده، نمیدونم نمایه داره، و بعد پس بندیش چطوره، تنظیمش چطوره، نثرش چطوره که نثر باید متناسب بشه با مخاطب. مثلا ویراستاری کتاب کودک تفاوت داره با ویراستاری کتاب برای عموم، یا خیلی تفاوت داره با ویراستاری کتاب دانشگاهی، یعنی ویراستاری یعنی نثر متناسب با مخاطب. بعد تازه میرسیم به نحوه ارائه کتاب هست که ویراستار برش نظارت داره. البته بخش فنی اون کار میکنه، اما ویراستار برش نظارت داره. این یه بحثه. بخش دیگه ویراستاری جنبه های دیگه داره، مثلا ویراستاری دارتون معارف ها یا ویراستاری مثلا فرهنگ لغتنامه ها که اون هم یک کار بسیار تخصصی جداگانه است، یا ویراستاری کتاب های
این. این گونه ویراستاران البته باید از دانشی بسیار گسترده هم در حوزه های تحت نظارت برخوردار باشند. ویراستارانی که هم منتقدان صاحب نظر و معتبر کتابند و هم کارشناسان تراز اول ژانرها و تکنیک های داستان نویسی. فتولا بینیاز نویسنده و کارشناس کتاب در تهران.
ببینید، من نام شماری از این ویراستاران رو در آمریکا و انگلیس و فرانسه، حالا یا با کمک اینترنت یا دوستانم که مقیم آن کشورها هستند، به دست آوردم. تا اونجا که من درک کردم خیلی از اینا استاد دانشگاهن، خیلی از اینا خودشون داستان نوشتن، نقد نوشتن، نظریه نوشتن و خودشون آدمای به قول معروف غولین در عرصه ادبی داستانی. بنابراین وقتی کتاب پرس کنیم یه کسی مثل فیلیپ راس یا مثلا مارگارت آتوود میدن دستشون، مرعوب نمیشن. ترجمه کنیم، مثل ازرا پوند که میاد مرعوب اسم الیوت نمیشه و اون فصل رو هضم میکنه، این فصل رو هضم میکنه، اون جا به جا میکنه فلان، اینا میان زیر رو میکنن.
تینوش نظمجو، مترجم و ناشر کتب الکترونیکی ساکن پاریس، هم درباره وظیفه ویراستاران در صنعت نشر در کشورهای غربی میگوید:
ببینید، تو انتشاراتی که توی فرانسه وجود داره، تو هر انتشاراتی درون خود اون انتشارات کار میکنن که حالا روی چندین کتاب کار میکنن و از نزدیک با نویسنده در تمام مدت خلق اثر جلو میرن و شروع میکنن به کار کردن، به دادن حتی ایده، گاهی اوقات حتی جابجا کردن فصل‌ها و قسمت‌ها. این خب قسمت خیلی مهمیه که حالا من خیلی برش نمیگذارم به ویراستار، یا شاید کلمه اون حرفه رو اسمش نمیذارم ویراستار، اون حرفه میذارمش ناشر. و اون بخشی هستش که اون ناشر در واقع شروع میکنه به دخالت کردن و شروع میکنه یک جورایی با خود نویسنده پا به پا متن رو نوشتن. حالا همه اینا باز بستگی داره که نویسنده خودم چقدر مشهور باشه، اولین کارش باشه یا نباشه، روی اینا خیلی کار میشه کرد. و همه اینا هم به دو بخش در واقع تقسیم میشه. یکی بخش بازارش ره هستش که ناشر میبینه خیلی وقتا ممکنه است تا ضرر بزنه، یعنی خیلی وقتا ممکنه که نابود بکنه متن رو، یا متن رو به یک سمت، یه متنی که فروش حالا بیشتری ممکنه داشته باشه برگردونه. خیلی وقتا هم هستش که خب خیلی از ناشرها هستن روی کتاب‌های معروفی کار کردن با نویسنده‌های معروف و اون کتاب‌ها رو در واقع دگرگون کردن و چیز خیلی جالبی ازش به وجود آوردن. متأسفانه این بخش ما، چون قسمت نشر ما در ایران خیلی حرفه‌ای نیست، این بخش به یه جورایی نادیده گرفته شده.
اما در ایران وضعیت ویراستاری چگونه است؟ فرج سرکوهی از سابقه ویرایش کتاب در ایران میگوید:
در ایران در دهه 40 و 50 برخی ناشران که بعداً اتفاقاً اینا ناشران معتبر شدن، به تدریج سعی کردن ویراستاری رو به مفهوم درستش داشته باشن. مثلا اگر شما نگاه بکنید، انتشارات نیل در پیش از انقلاب در بخش داستان و در ترجمه کتاب‌های داستانی هیئت ویراستاری بسیار معتبری داشت که ابوالحسن نجفی هم یکی از اونها بود، یا انتشارات امیر کبیر در بعضی از ژانرها ویراستاری خیلی بالا داشت. یکی از به اصطلاح جامع‌ترین هیئت‌های ویراستاری رو انتشارات فرانکلین داشت، یعنی اصلا ده ها نفر در زمینه‌های گوناگون در انتشارات فرانکلین ویراستار بودن. و انتشارات امیرکبیر همجور، انتشارات خوارزمی ویراستاری بسیار خوب داشت. به هر حال ناشران که الان اسمشون به عنوان ناشران معتبر می‌بریم، یکی از دلایلی که معتبر شدن این بود که از به اصطلاح هیئت‌های ویراستاری خیلی تخصصی برخوردار بودن.
با این وصف از نظر این نویسنده و منتقد کتاب، ویراستاری در شرایط فعلی در ایران تا حد زیادی از صحنه خارج شده است.
بعد از انقلاب اصولا در ایران ویراستاری مرد، نه فقط بعد، حد اکثرش در برخی از ناشرها که حالا خیلی هم سعی میکنن به اصطلاح ناشرهای خوبی باشن، ویراستاری تبدیل شده به این که مثلا رسم الخط یکی بکنن، یا مثلا چه میدونم حالا یکی دو تا اصلاحات کوچیکی در کتاب بکنن. و حالا اصلا در ایران که الان وقتی ما ناشرانی داریم که پول میگیرن از نویسنده و کتاب چاپ میکنن، دیگه اصلا مسئله ویراستاری مطرح نیست. در ایران اصولا صنعت نشر از این رفته، ناشرها کتاب در میارن برای کاغذ یا پول از نویسنده میگیرن و دیگه اصلا برای وقتی برای ناشر دو چیز در گذشته برای که ویراستاری به معنای جدی وجود داشته باشه دو تا چیز باید وجود داشته باشه برای ناشر، دو تا مؤلفه. یک مؤلفه این که ناشر باید کتابش رو بفروشه و خزینه‌شو تأمین کنه، نه اینکه کاغذ بگیره یا پول از مؤلف بگیره. دوم این که ناشر به ارائه کتاب به اعتبار خودش علاقمند باشه. ما الان در ایران هیچ کدوم از دو تا رو متأسفانه نداریم و به همین خاطر اصلا ویراستاری نداریم، مگر در تعداد انگشت شماری از کتاب ها هستش که هنوز ویراستاری اعمال میشه، مثل برخی از فرهنگنامه.
با این حال برخی معتقدند که علت پا نگرفتن ویراستاری علمی و با استانداردهای جهانی در صنعت نشر ایران ضعف مالی ناشران است. فتح الله بی‌نیاز نویسنده و منتقد کتاب در تهران:
خب در ایران اگر بخواد چنین ویراستاری استخدام بکنه یک ناشر برای 26 روز در کار، من فکر کنم دیگه حداقل باید 5 میلیون تومان حقوق بده به اینا، چون چنین ویراستاری کمتر از این حقوق نمیره. او ویراستاری که با مای 700 هزار تومان میره، شما خودتونم میدونی ویرایش نمی کنه. مثلا فرض کنید به جای کلمه کاستن مثلا میگه بکاهد، میگه بکنش کم کرد، داستانی تر بشه. این ویراستار نیست. ناشری که میاد 1100 تا می نویسه برای اعتبار نویسنده یا مترجم، بعد 400 تا 700 تا از همون کتاب چاپ میکنه، از مثلا نویسندگان شاخصی مثل یوسا، مثل پوئنتس و مترجمان شاخصی چاپ میکنه و همینطور از نویسندگان تراز اول کشور ما، اینا چجوری میتونن مای 4-5 میلیون حقوق بدن؟
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد کتاب در آلمان اما معتقد است که ضعف مالی ناشران علت اصلی نبودن ویراستاران بزرگ در چرخه صنعت نشر ایران نیست.
نه، من فکر میکنم که مصیبتی که صنعت نشر ایران بهش گرفتار شد دلایل وسیع تر از این حرف هست. یعنی اولا توجه بکنید که صنعت نشر ایران وابسته شد به یارانه های دولتی، حالا از کاغذ بگیر تا کمک های دیگر یا خرید کتاب. بعد صنعت نشر ایران تبدیل شد به دلالی، یعنی پول از مؤلفین بگیر و کتاب چاپ بکن. همون دلایلی که به طور کلی صنعت نشر رو کشته، ویراستاری هم کشته.
به هر حال علت ها هر چه که هست، از نظر بسیاری از فعالان حوزه نشر و تألیف و کتاب، فقدان ویراستاری و ویراستاران معتبر و صاحب نظر باعث بروز مشکلات فراوانی برای تولید کتاب در ایران بوده و هست، مشکلی که همگان به آن معترفند اما چشمانداز نزدیکی برای رفع آن به نظر نمی‌رسد. با من مهرداد قاسم فر در برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.